با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 14. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا در مکاشفه فصل 14 آیه 8 دید که فرشته دیگر یعنی فرشته دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد: بابل بزرگ، آن زنی که تمام ملت‌ها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند، منهدم شد. گفتیم که بابل از همان ابتدا مرکز فعالیت شیطان بوده است و در ایام مصیبت عظیم نیز دوباره ساخته شده و شهری فاسد و گمراه خواهد بود. زناکاری روحانی یا بت‌پرستی شهر بابل آنچنان جذاب و لذت بخش است که تمام دنیا را تحت تأثیر خود قرار می دهد. به همین دلیل است که امروز نیز انواع مکاتب و تجربیات را در ارتباط با پرستش شیطان، احضار ارواح و شیوه های اعتقادی گوناگون را مشاهده می کنیم که در واقع به طور مشخص شیطانی هستند. دقت کنید که در عهد عتیق پیامبران درباره آنچه گفته اند در ارمیا فصل 51 آیه 7 نوشته شده است: بابل مثل جامی زرین در دست من است که تمام جهان را مست می کرد. ملت ها از شراب او نوشیدند و عقل خود را از دست دادند. اگر می توانستید به اندازه کافی به گذشته و تاریخ انسان روی این زمین نگاه کنید، معتقدم که نسبت به بشریت و ملت‌های دنیا مایوس و متاسف می شدید. در اشعیا فصل 13 آیه 11 نبوت شده است: خداوند می گوید من بلایی بر زمین نازل می کنم و تمام مردمان شهر را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد. من مغروران را حقیر و متکبران و ظالمان را تنبیه خواهم کرد. با توجه به اشعیا فصل 25 آیه 15 الی 26 غضب خدا بر دنیا خواهد آمد. در اشعیا فصل 13 آیه 19 در مورد بابل نوشته شده است: بابل از زیباترین کشورهاست و مردمش به آن افتخار می کنند، ولی من خداوند همانطور که سدوم و اموره را از بین بردم، بابل را نیز از بین خواهم برد. داوری را بر ضد بابل در اینجا به این ترتیب خواهیم دید: داوری بر علیه بابل مذهبی در مکاشفه فصل 17 و داوری بر ضد بابل تجاری در مکاشفه فصل 18. اعلام حکم داوری بر کسانی که علامت جانور وحشی را بپذیرند. این نکته حقیقت دارد که شاید کسانی که در تمام یا در بخش زیادی از ایام مصیبت عظیم به طور شرارت آمیز زندگی می کنند، به این علت است که علامت جانور وحشی را پذیرفتند. اما قسمتی از ایام مصیبت عظیم به دلیل آزادی فعالیت شیطان نیست، بلکه به خاطر داوری مسیح بر روی زمین می باشد. او شخصاً و به طور مستقیم اقدام می کند تا شرارت و مخالفت بر ضد خودش بر روی این زمین را پایان دهد. در مکاشفه فصل 14 آیه 9 الی 12 می خوانیم: فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زده گفت: هر آن کس که حیوان وحشی و پیکر او را پرستش نماید و نشانه او را بر پیشانی یا دست خود بگیرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشید. یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. او در اینجا با گروهی از مردم صحبت می کند که فرامین خدا یا شریعت عهد عتیق را رعایت می کنند. کتاب مقدس می گوید که دادن قربانی ها در ایام مصیبت عظیم و حتی در دوره حاکمیت هزار ساله مسیح مرسوم خواهد شد. این بخش به طور واضح نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند در طی ایام مصیبت عظیم جایگاه خونسا و بی‌طرفی داشته باشد. حتی امروز نیز تاجران و ثروتمندان مسیحی را می‌بینیم که با شیوه‌های مرسوم در این زمان سازش کرده و آنها را پذیرفتند. در مکاشفه فصل 13 دیدیم که جایگزین وحشتناکی برای رد کردن دریافت پذیرش علامت آن جانور وحشی تحمل گرسنگی بود. از سوی دیگر کسی که علامت آن حیوان را میپذیرفت با غضب خدا روبرو میشد. شراب غضب خدا را خواهند نوشید. اگر اعتقاد داشته باشید که کلیسا ایام مصیبت عظیم را تجربه خواهد کرد، پس همچنین باید بپذیرید خداوند عیسی مسیح اجازه خواهد داد که متعلقان خودش شراب غضب خدا را بنوشند. نمیتوانم باور کنم که عیسی مسیح این کار را با کلیسای خود که نجات داده است انجام دهد. شراب غضب خدا عبارتی است که در عهد عتیق نیز به کار برده شده است. در مزمور 75 آیه 8 میخوانیم: زیرا خداوند جامی در دست دارد که پر از شراب خشم اوست. او آن را به تمام شریران می نوشاند و آنها تا آخرین قطره آن را می نوشند. پیامبران عهد عتیق در ارتباط با این موضوع سخن گفتند. آنها دیدند که شراب غضب خدا به طور کامل جاری شد. خدا نسبت به مردم صبور بود و با بردباری به آنان اجازه داد که به گناهانشان ادامه دهند. اما وقتی شراب غضب خدا پر شد، آنگاه آن جام شراب را به اجتماع دور از خدا و شریر می نوشاند. انسان شورشگر و مخالف خدا به ساختن آنچه می خواهد ادامه می دهد تا زمانی که داوری خدا همه چیز را در هم می شکند. شعله های آتش و گوگرد واقعی هستند. اجازه دهید بگویم که اگر شعله های آتش و گوگرد در اینجا به طور واقعی مورد نظر نباشند، پس هر چه هست بایستی بدتر از آنها باشد. اگر به عنوان سمبولیک گفته شده، به یاد آورید که یک سمبول به کار برده می شود تا اشاره به واقعیت آن موضوع کند. سمبول بایستی در ارتباط با مستقیم با آنچه باشد که به آن اشاره می کند. مانند بوی عطر و شیشه ای است که عطر در آن است. وقتی عطر یک شیشه خالی شود، بوی عطر در شیشه باقی می ماند. می توانیم بگوییم یک سمبول بوی عطر یا کپی و نسخه ای از واقعیت یک چیز است و بنابراین واقعیت می تواند بسیار بهتر یا بدتر از سمبولی باشد که مربوط به آن است. اما همچنین به یاد آورید که آتش و گوگرد در شهر صدام واقعی بود. این واقعیتی است که بایستی در نظر بگیرید اگر می خواهید واقعی بودن جهنم و عذاب آتش آن را رد کنید. توجه خواهید کرد که در این متن گفته می شود جهنم برای عیسی مسیح و فرشتگان قابل دیدن می باشد. نمی گوید که جهنم برای آن 24 هزار رهبر قابل دیدن است. آیا بایستی چنین فرض و نتیجه گیری کنیم که کلیسا نمی داند بر روی زمین در ایام مصیبت عظیم چه اتفاقی می افتد، چون در آن زمان در آسمان است؟ به نظر من کلیسا حوادثی را که بر روی زمین در ایام مصیبت عظیم اتفاق می افتند نخواهد دید. اما عیسی مسیح و فرشتگانش خواهند دید. تمام کاری که متعلقان به خدا در این ایام می توانند انجام دهند این است که صبور باشند و منتظر آمدن عیسی مسیح بمانند. خداوند ما در انجیل متی فصل 24 آیه 13 گفت: اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. چرا می تواند پایدار بماند؟ پایدار خواهد ماند چون توسط روح خدا مهر زده شده است و با عدالت عیسی مسیح پوشیده شده است. او قادر است توسط خون بره پیروز شود. خداوند ما در انجیل لوقا فصل 21 آیه 19 گفت: با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد. تمام آنچه می توانند انجام دهند انتظار آمدن طوفان است و ایشان در ایام مصیبت عظیم این کار را خواهند کرد. بردباری مقدسینی که فرمانهای خدا را حفظ می کنند و بر عیسی مسیح وفادار هستند به این حقیقت بستگی دارد. ستایش کسانی که در خداوند می میرند. در اینجا آیه ای را خواهیم دید که امروزه معمولاً در هنگام سوگواری و مراسم کفن و دفن استفاده می شود و مطمئناً استفاده از این آیه برای مراسم سوگواری کاربرد و معنای واقعی آن را از میان می برد. این آیه فقط به ایام مصیبت عظیم مربوط است. در مکاشفه فصل 14 آیه 13 می خوانیم: صدایی از آسمان شنیدم که می گفت این را بنویس. خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند می‌میرند و روح خدا می‌گوید آری، آنان از زحمات خیش راحت خواهند شد، زیرا کارهای نیکانشان با آنها خواهد بود. ظاهراً تعداد زیادی از مقدسین ایام مصیبت عظیم از هر دو گروه، یعنی هم 144 هزار نفر و هم از تعداد بیشماری غیر یهودیانی که در آن ایام نجات خواهند یافت، زندگی خود را برای عیسی مسیح خواهند داد. آنها شهید خواهند شد. در ایام مصیبت عظیم مردن بهتر از زندگی کردن خواهد بود. در آن ایام این آیه تسلی و اطمینان خواهد داد. آنها از زحمات خیش راحت خواهند شد و کارهای نیکانشان با آنان خواهد بود و خداوند به ایشان پاداش خواهد داد. همانطوری که گفتیم، این آیه برای ایمانداران امروزی نیست که در بسیاری از کشورها از یک زندگی راحت و مرفه برخوردارند و با زحمات واقعی شدیدی روبرو نمی باشند. برای اکثریت ما امروز غیر طبیعی و غیر عادی است که بخواهیم بمیریم. من نیز مانند پولس در نامه فیلیپیان فصل 1 آیه 23 الی 26 احساس می کنم بین دوراهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. با چنین اعتقادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود تا بار دیگر با آمدن من موجبات افتخار شما به من در عیسی مسیح بیشتر گردد. شخصا مایلم هنوز در دنیا باشم تا مدتی بیشتر بتوانم کلام خدا را تعلیم دهم. عجله ندارم که به بهشت بروم. داستان پسر بچه‌ای که در این رابطه به معلمش در کلیسا پاسخ داد، دیدگاه مرا روشن می‌کند. معلم روز یکشنبه از بچه‌ها در برنامه کودکان کلیسا پرسید: چند نفر از شما می‌خواهد به بهشت برود؟ همه بچه‌ها به جز این پسر بچه دست خود را بلند کردند. معلم به پسر بچه نگاه کرد و پرسید: پسرم، نمیخوایی به بهشت بروی؟ پسر جواب داد: مطمئنم، ولی فکر کردم که امروز تعداد زیادی هستن که با خود به آنجا میبرید. خب من هم هنوز نمیخوام جز آن گروه از افرادی باشم که امروز به آنجا برده میشوند. در نهایت در آنجا خواهم بود، اما هنوز مایلم تا آنجایی که ممکن است زندگی و خدمت کنم. برای من اکنون غیر طبیعی است که بخواهم بمیرم، ولی در ایام مصیبت عظیم وضعیت فرق می کند. آنها فقط بایستی با بردباری و در رنج انتظار بکشند. اگر شهید بشوند، یک موضوع عالی و باشکوه خواهد بود. خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند می میرند. او به آنان به خاطر وفاداریشان پاداش خواهد داد. می توانید ببینید که این آیه برای یک مراسم سوگواری مناسبتی ندارد، به خصوص برای مرد ثروتمندی که در زندگیش از رفاه کامل و همه خوشی‌های زندگی برخوردار بوده است. در مراسم سوگواری مرد ثروتمندی شنیدم که این آیه را برای او استفاده کردند. این فرد شخصی بود که در یک خانواده ثروتمند به دنیا آمده بود و از کودکی زندگی برای او فقط یک سرگرمی و خرج کردن پول و لذت بردن از زندگی بود. او آنقدر پول داشت که کار اصلیش مصرف و خرج کردن آن ثروت بود. با این وجود واعظ در مورد این فرد این آیه را بیان کرد. این یک سوء تفاهم خطرناک از کلام خدا است. برای مردم در ایام مصیبت عظیم مرگ واقعیتی با ارزش خواهد بود، ولی امروز برای ایماندارانی که در ناز و نعمت بزرگ شده و از هر نوع راحتی و آسایشی برخوردار هستند، چنین نمی باشد، زیرا کارهای نیکشان با آنها خواهد بود. این موضوع آشکار می کند که آنان برای وفاداری، صبر و اعمال نیکشان در این ایام سخت پاداش خواهند دید. خدا هیچ کس را به خاطر کارهای نیکش نجات نمی دهد، بلکه او به ما به خاطر اعمال نیکمان پاداش می دهد. کارهای نیک یا بد جزی از وجود و شخصیت ما می باشند و همراه ما هستند و نمی توانند از ما جدا شوند. آنها تا هنگام حضور در برابر تخت داوری مسیح با ما خواهند بود. پیش نگاهی به هار و مجنون. در مکاشفه فصل 14 آیه 14 می خوانیم: آنگاه همچنین که می نگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود. تاجی زرین بر سر و داسی تیز در دست داشت. آنگاه همچنان که می نگریستم نشان دهنده این واقعیت است که یوحنا نه فقط شنونده بلکه بیننده این اتفاق نیز هست. ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود که آشکار است خداوند عیسی مسیح می باشد. ابر علامتی برای شناسایی او است. در انجیل متی فصل 24 آیه 30 نوشته شده است: پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. فکر می کنم که منظور از ابرها همان ابر جلال خداوند است که علامتی در آسمان می باشد. تاجی زرین بر سر تایید دیگری بر این واقعیت است که او خداوند عیسی مسیح می باشد. دوست من، او قهرمان کتاب مکاشفه است و به این کتاب نیاز دارید تا تصویر حقیقی او را دریافت و درک کنید. او به عنوان پادشاه دیده می شود و نه به عنوان نبی یا کاهن. مقام او به عنوان پادشاه همیشه در ارتباط با بازگشتن به زمین بوده است. داسی تیز در دست استقرار حاکمیت و داوری شریرانه را آشکار می کند. مفسری در این رابطه به نکته جالبی اشاره کرده است. او می گوید که کلمه داس در این کتاب مقدس فقط 12 مرتبه به کار رفته که 7 مرتبه در آیات این بخش دیده می شوند. همچنین کلمه تیز 7 مرتبه در کتاب مکاشفه استفاده شده که در این فصل 4 مرتبه این کلمه را مشاهده می کنیم. در مکاشفه فصل 14 آیه 15 الی 16 می خوانیم: و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کسی که روی ابر نشسته بود گفت: داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده است. پس آن کس که بر روی ابر نشسته بود داس خیش را به کار برد و محصول زمین درو شد. داس خود را بردار و درو کن به داوری انسانهای روی زمین اشاره می کند. در انجیل متی فصل 13 آیه 40 الی 42 نوشته شده است: همان طوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می سوزانند، در آخر زمان همین طور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کسی را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره‌ای مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. تا کنون محصول در انجیل متی به عنوان شهادت ایمان مسیحی معرفی شده و از ایمانداران خواسته می شود که برای افزایش کارگران برای درو محصول دعا کنند، که همین نوع تعلیم سبب می شود برای بسیاری از مسیحیان دشوار باشد معنای حقیقی این متن را در کتاب مقدس درک کنند. در واقع کلام خدا از ایمانداران مسیحی نخواسته که امروز محصولی را درو کنند، بلکه از آنها درخواست می شود که دانه‌های کلام خدا را بپاشند و پخش کنند. با توجه به انجیل متی فصل 13 آیه 3 که می گوید برزگر برای پاشیدن بذر به مزرعه رفت، در واقع تصویر امروزی مسیحیت است. خداوند عیسی مسیح پسر انسان است. او برزگر است و بذر کلام خدا می باشد و مزرعه این دنیا است. او بذر کلام را در این دنیا می پاشد. روزی محصولی خواهد بود، اما آن زمان در پایان این دوران خواهد آمد. کار من و شما امروز درو و جمع‌آوری محصول نیست. کار ما این است که بذر کلام خدا را بپاشیم. به همین علت هست که من نگران نتایج کارم نیستم، بلکه بسیار بیشتر نگران ریشه هستم. میخواهم با بهترین توانم کلام خدا را پخش کرده و انتشار دهم. چرا؟ چون کار من پاشیدن بذر کلام است. واقعا توجهی به تعداد افرادی که به خاطر خدمتم در تعلیم کلام خدا میگویند که ایمان آورده ان ندارم. من فقط دانه کلام خدا را پخش میکنم. عیسی مسیح است که محصول را برداشت خواهد کرد و زمان دروی محصول، زمان داوری در پایان این دوران است. این تصویری است که اینجا در کتاب مکاشفه به ما داده شده است. به دستورات خدا به پسرش در عهد عتیق در مزمور 2 آیه 7 الی 9 توجه کنید. پادشاه میگوید من فرمان خداوند را اعلام میکنم. او به من گفته است از امروز من پدر تو شده ام و تو پسر من هستی. تو از من بخواه و من تمام ملتها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزگران آنها را در هم خواهی شکست. آیا در هنگام آمدن اولیه عیسی مسیح این موضوع اتفاق افتاد؟ نه، این یک متن بشارتی نیست. پس چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ در زمان آمدن دوباره عیسی مسیح این آیات و نبوت به انجام خواهد رسید. در آن زمان او برای داوری خواهد آمد. زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده است، به طور دقیق سخنان عیسی مسیح در انجیل متی فصل 13 آیه 39 را تایید می کند. آن دشمنی که تخمهای تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر زمان می باشد و دروگران فرشتگان هستند. زمان دروی محصول خواهد رسید. بنابراین باید امروز دانه ها را پخش کرده و بکاریم و سرگرم این موضوع نباشیم که تعداد افرادی را بشماریم که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتند. اجازه دهید مطمئن شویم که کلام خدا را اعلام و پخش کردیم و روح خدا خودش از نتایج و ثمرات کار مراقبت و توجه خواهد نمود. کار ما در میان گذاشتن کلام خداست و کار روح القدس رشد و نمو دانه‌های کلام است. زمان دروی محصول در عهد عتیق در کتاب یوئیل فصل 3 آیه 13 الی 14 مشخص شده است. داس‌ها را بردارید زیرا محصول رسیده و برای درو آماده است. مردم همه شریر شدند. پس بروید و آنها را همانطور که انگورها را برای شراب در چرخشت له می کنید تا شراب لبریز گردد پایمال سازید. دسته دسته در دشت داوری جمع شوید زیرا در آنجا روز خداوند به زودی فرا خواهد رسید. این آیات به داوری خداوند در ایام مصیبت عظیم اشاره می کند.